به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت داشته باشید که تا 40 دقیقه دیگر با ما همراه باشید و بشنوید برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی رو که به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. با استفاده از توضیحات و پاسخهای کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی، خیلی مقدم عرض میکنم خدمت شما جناب دهنوی، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان سلام عرض میکنم. ایشالله امیدوارم خداوند لطف و مرحمت شامل حالمون بشه، بتونیم بحثای خوبی داشته باشیم
انشاءالله. خب بی مقدمه بشنویم اولین سوال آماده پخش رو از یکی از شنوندگان.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
خسته نباشید عرض میکنم خدمت دستندرکاران برنامه. سوالم این بود که از جناب استاد دهنوی در مورد تعیین جنسیت قبل از تولد می‌خواستم ایشون یه سری اطلاعات به ما بدن که آیا اصولاً تعیین جنسیت تا چه حد علم امروز تونسته که تعیین بکنه. برای یه کتابایی هم در این مورد هست معرفی بفرماین. خیلی متشکرم.
بله، خب در مورد تعیین جنسیت سوال کردند. شاید این جز اون مسائلی باشه که امروزه اهمیت بیشتری پیدا کرده و به خاطر نوع شرایط اجتماعی و نگاهی که به تعداد فرزندان وجود داره امروزه برای خیلی ها مسئله مهمی است. آیا علم چیزی در این باره داره، توضیح داره، راه حلی وجود داره یا نه؟
بله، همطور که فرمودید سوال مورد ابتلایی هست و گمان میکنم مهم باشه، لذا من
بله
اجازه میخوام از جناب والی و عزیزان شنونده یه مقدار بیشتر توضیح بدم. ما البته به اختصار قبلا این سوال رو داشتیم ولی جا داره که مفصلتر و راهکارهای بهتر و مهمتری رو من عرض بکنم. خود تعیین جنسیت که از قدرت بشر خارجه، این رو همه ما میدونیم و خدای تبارک و تعالی این رو فقط میدونه و به این شکل هم هستش که از یک جفت کروموزوم جنسی زن که XX هست و مرد که XY، زن در هر صورت به فرزندش X رو میده، اما مرد اگر X رو بده فرزند میشه دختر و اگر Y بده میشه پسر. نکته‌ای که خیلی مهمه چون میخواییم با عرض این نکته شبهه‌ای رو از بین ببریم بعدن، این هستش که تعیین جنسیت دقیقا همون لحظه انعقاد مشخص میشه. یعنی اینجوری نیست که مثلا ماه دوم، ماه سوم، ماه چهارم، چون بعضی شاید به این نکته توجه ندارن و بعد راهکارهایی رو میگن که گویا از دید عقل و منطق نمیتونه درست باشه.
بله،
تعیین جنسیت دقیقا همون لحظه انعقاد نطفه هست. یک عامل مهم دخیله در این قضیه، یعنی یه ملاک داره ولی راهکارها همه برمیگرده به همون ملاک و اون ملاک اینه که اگر فضای انعقاد اسیدی باشه فرزند جنسش دختر خواهد شد و اگر قلیایی باشه پسر خواهد شد. پس ببینید ملاک مهم و عامل مهم اسیدی بودن یا قلیایی بودن فضای انعقاده. حالا اگر فضای انعقاد نطفه اسیدی باشه حرکت اسپرم ماده راحت تره، اسپرم ماده راحت تر حرکت میکنه، نتیجه دختر خواهد بود، جنس فرزند دختر میشه.
یعنی به احتمال قوی در واقع این بحث احتمالات
همینجوره. دقیقا آفرین، این بحث احتماله و اینجوری نیست که الا ولا بود اینجوری بشه، یعنی احتمال بیشتر میشه همینطور که فرمودید شما. و اگر فضای انعقاد قلیایی بشه حرکت اسپرم نرم بیشتر خواهد بود و این زمینه تحرک اسپرم نرم بیشتر خواهد بود، لذا فرزند جنسش میشه پسر. بنابراین این علتهایی که من عرض میخوام بکنم، عواملی که احتمال پسر بودن یا دختر بودن رو بیشتر میکنه، همه به این قضیه برمیگرده. من اگر اجازه بفرمایید اول عوامل افزایش احتمال پسر بودن رو بگم و بعد هم دختر رو.
بله،
اولین عاملش تحریک زنه. یعنی هرقدر تحریک زن بیشتر باشه و اون خانم به ارگاسم برسه، یعنی اوج لذت، فضای انعقاد قلیایی تر میشه، اسپرم نرم تحرکش بیشتر میشه و فرزند احتمال پسر شدنش بیشتره. پس این یک عامل. عامل دوم بالا بودن حرارت بدنه، یعنی اگر انعقاد زمانی اتفاق بیفته که حرارت بدن زن بالاست و اون زمان تخمک گذاریه. این زمان تخمک گذاری کی هست؟ حدود یک هفته پس از پاک شدن خانم هست. اگر انعقاد در این زمان اتفاق بیفته، احتمال اینکه فرزند پسر باشه بیشتر میشه. البته یک هفته، حدود یک هفته قبل از پاک شدن که حرارت بدن بالا هست، توصیه اینه که زمان انعقاد بین 2 تا 24 ساعت قبل باشه. خب خیلی از خانم‌ها سوال میکنن که راه تشخیص دقیق تخمک گذاری چیه؟ آیا راهی داره؟ بله، یک راهش دماسنجه که خانم‌ها خودشون میدونن که به چه شکل و با چه برنامه‌ای میتونن بهش برسن، من خیلی دیگه این رو توضیح نمیدم. یک راه تشخیصش درد زیر شکمه، البته این مربوط به 20% از بانوان محترم هست و علتش هم اینه، این درد زیر شکم به جهت پرتاب تخمک از درون کیسه به خارجه. وقتی این اتفاق میفته در زیر شکم دردی رو احساس میکنن و این نشون میده که الان زمان تخمک گذاری هست. حالا چیه؟ علتش چیه؟ در این زمان مایع درون دهانه رحم 10 برابر میشه که بسیار قلیایی است. پس ببینید، بازم برگشت به همون ملاک که هرگاه فضای انعقاد قلیایی تر باشه احتمال پسر بیشتره. عامل سومش خودداری مرد از ارتباط با همسر حدود 20 روز قبل از انعقاد نطفه، یعنی از شروع عادت تا روز تخمک گذاری. حدود 20 روز قبل از انعقاد نطفه که زمان شروع آغاز عادت ماهانه تا روز تخمک گذاری هست، این زمان اگر در این مدت مرد خودداری بکنه، افزایش اسپرم های مرد بیشتر خواهد بود. یعنی احتمال اینکه این اسپرم های نر بیشتر بشه هست. خب طبیعی است که وقتی اسپرم های نرم بیشتر باشه، احتمال پسر شدن فرزند بیشتره.
بله.
عامل چهارم قرار گرفتن اسپرم ها، اسپرم مرد و نر در مدخل رحمه. چرا؟ چون درون دهانه، ترشحات درون دهانه رحم قلیایی تره و باز به همون دلیلی که عرض کردم، هرقدر فضای انعقاد قلیایی تر باشه اسپرم های نر تحرکش بیشتر است. عامل پنجمش که میتونه احتمال پسر بودن رو بیشتر بکنه، شستشوی قلیایی فضای انعقاده، که خانم هایی که مایل هستن پسر داشته باشن باید خودشون رو قبل از ارتباط با همسر شستشو بدن. چجور شستشوی؟ شستشوی قلیایی با چه چیزی؟ محلولی از 2 قاشق غذاخوری جوش شیرین در حدود 1 لیتر آب. اینم عامل پنجم که شستشوی قلیاییه، در حقیقت به یک شکل تصنعی این رو فراهم میکنن خانم. عامل ششم رژیم غذایی هست 3 ماه قبل از بارداری. خب چرا؟ این رژیم غذایی 3 ماه قبل از بارداری باز کمک میکنه به همون قلیایی بودن فضای انعقاد. در بعضی از کتابا که حالا عرض خواهم کرد معرفی هم میکنم، رژیم هایی رو توصیه کردن مربوط به 3 ماه اول بارداری. بر اساس همون نکته‌ای که اول خدمتون توضیح دادم، این رو بنده نمیتونم بپذیرم مگر اینکه واقعا کسی و اون نویسنده محترم دلیلی داشته باشن، چون ما معتقدیم جنس همون موقع زمان انعقاد نطفه تعیین شده. اگر رژیم مربوط به 3 ماه قبل از بارداری باشه منطقیه، این قابل قبوله. چرا؟ چون اون فضای انعقاد قلیایی میکنه اون غذا و اون رژیم غذایی، احتمال باز تحرک اسپرم های نر بیشتر میشه. اما اگر این بر اساس توصیه‌ای که شده 3 ماه بعد از بارداری، یعنی بعد از انعقاد نطفه، این برای خود بنده قابل قبول نیست و نمیتونیم این رو بپذیریم که بتونه اثری داشته باشه.
بله. خب در مورد دختر شدن چی جناب آقای دهنوی؟
بله، بازم برمیگرده به همون قضیه، همون مسئله‌ای که عرض کردم خدمتتون. اگر حالا فضای انعقاد اسیدی بشه، احتمال دختر بودن بیشتر هست و علتایی رو که میخوام عرض کنم، باز 7 عامل هم به همون قضیه برمیگرده. 1، عدم تحریک زن هست. اگر در زمان ارتباط تحریک نباشه در خانوم، فضا اسیدی میشه و حرکت اسپرم ماده در این فضا بهتر هست، لذا احتمال دختر بودن بیشتر میشه. راه دوم استفاده از رژیم غذاییه. همینطور که من در بحث پسر عرض کردم که اونجا رژیم غذایی رو پیشنهاد میکنن، اینجا هم باز همین هست. البته طبیعیه که رژیم غذایی برای پسردار شدن یه رژیم خاصی است. اینجا چون بحث دختردار شدن هست، یه رژیم غذایی ویژه‌ای هست. باز هم تذکر بدم که برای این قضیه هم دو تا رژیم غذایی مطرح میشه، 3 ماه قبل از بارداری و 3 ماه بعد از بارداری، که باز با توجه به همون اصلی که خدمتون عرض کردم، تعیین جنسیت همون زمان مشخص شده، ما دیگه این دومی رو نمیپذیریم، ولی رژیم غذایی 3 ماه قبل از بارداری رو این چیز قابل قبولی هست. راه سوم کم نطفگی مرده. برای اینکه نطفه مرد کمتر بشه، توصیه میشه 4 یا 5 روز قبل از تخمک گذاری ارتباط زن و مرد بیشتر بشه. اگر این اتفاق بیفته، اسپرم های نر تا رسیدن تخمک، اون زمانی که زمان تخمک گذاری هست، توانایی خودشون رو از دست میدن. خب طبیعی است که احتمال دختر شدن بیشتر خواهد بود. راه چهارم این هستش که اسپرم های نر جلوتر از دهانه رحم قرار بگیره. چرا؟ چون اون فضا اسیدی است، اسپرم های نر باید در این فضا شنا کنن. در این فضای اسیدی وقتی قرار بگیرن، طبیعی است که احتمال دختر بودن بیشتر میشه. من برای احتمال پسر شدن، اگر یادتون باشه، شستشوی قلیایی رو عرض کردم. اینجا درست برعکس اون، عامل راه پنجم شستشوی اسیدی فضای انعقاده. محلولی از 2 قاشق غذاخوری سرکه سفید در حدود 1 لیتر آب. توجه داشته باشید که این شستشو ضرری نداره، چون بعضی سوال میکنن آیا ضرر داره؟ نه خیر، این ضرر نداره. راه ششم انعقاد نطفه در سنین بالاتره. این اگر کسی مایل باشه دختر داشته باشه، بدونن که هرقدر سن بالاتر باشه، البته در اون سنی که دیگه زمینه هست و بارداری مشکل نداره. چرا؟ چون تعداد اسپرم‌های برخی از مردان، البته این عمومی نیست، برخی از آقایون کمتر میشه در سنین بالا، ترشحات قلیایی دهانه رحم هم کاهش پیدا میکنه. و عامل هفتم رژیم غذاییه. ما اون رژیم غذایی در احتمال پسر شدن رو عرض کردیم. رژیم غذایی اون رژیم غذایی خاص داشت که فضا رو قلیایی میکرد. این رژیم غذایی که مربوط به 3 ماه قبل از بارداریه، طبیعی است که فضای انعقاد رو اسیدی میکنه و احتمال دختر بودن رو بیشتر خواهد کرد.
بله. آقای دهنم، شما اول بحث اشاره کردین که تعیین جنسیت به شکل قطعی فقط در واقع در اختیار خداوند هست و علم نمیتونه چنین کاری بکنه، ولی این راههایی که میگیم احتمال پسر شدن یا دختر شدن رو میتونیم افزایش بدیم، جوری که مثلا بگیم احتمال بالاتر است.
درست.
اما و اینم اشاره کردین که در آغاز، در همون انگام در واقع ایجاد ارتباط هست که نطفه تشکیل میشه و جنسیت هم موقع تعیین میشه. حالا گاهی اوقات مثلا در بعضی از روایات یا دعاهایی که هست برای پسر شدن هم راههایی گفته شده، دعاها و اعمالی گفته شده که مربوط به بعد از تشکیل نطفه است.
درست.
اینها رو باید رد بکنیم یا توجیهی داره؟ چگونه با اینها برخورد بکنیم به نظر شما؟
بله، این روایات البته 2 دسته هستند. یه روایت چون مربوط به دستورالعمل‌هایی هستش که حضرات معصومین علیهم السلام دادن، مربوط به قبل از انعقاد.
بله.
اگه این باشه که دیگه هیچ مشکلی نداره.
بله.
ولی همینطور که حضرت علی فرمودید، اون روایت‌هایی که مربوط به بعد از انعقاد نطفه هست، خب این با توجه به اعتقاد نمیتونیم واقعا رد کنیم، چون ما معتقد به معجزه هستیم، معتقد به اثر دعا هستیم و حالا موارد مشابهش رو داریم. وقتی واقعا در مغز انسانی توموری هستش که با دعا از بین میره و هیچ اثری ازش نمیمونه، یا در طول تاریخ ما مواردی داشتیم که خب قطعا معجزه بوده،
این که مثلا فرض کنید که خداوند از حضرت مریمی که اصلا شوهری نداره.
آفرین. بله بله، خیلی مثال خوبی بود. وقتی که ببینید بدون پدر میشود نطفه ای منعقد بشه، خب وقتی با پدر بوده و یه تغییر جنسیت، این که بس. مشکلی نداره. لذا به نظر من ما نمیتونیم، البته با این فرض که این روایت ها از حیث سند و دلالت مشکلی نداشته باشه و واقعا از حضرات معصومین علیهم السلام رسیده باشه، من گمان میکنم ما نمیتونیم مخالفت کنیم، چون همون ما معتقدیم به ویژه به معجزه و اثر دعا و اثر دعا اصلا در طبیعت.
بله. پس در واقع یه چیزی فراتر از علم، یعنی
همینجوره،
بالاخره در چارچوب معجزه میگنجه. اگر بحثتون کامل شده، ایشون خواسته بودن که کتابی هم معرفی بفرمایید. من فکر می‌کنم توی اینجور موارد معرفی کتاب خیلی مفید هست، چون که حالا اطلاعاتی که توی برنامه رادیویی میشه داد خیلی کوتاه و
بله.
مختصره. حالا تفصیل ماجرا و اطلاعات بیشتر بله. مثلا شما در مورد رژیم غذایی صحبت کردید، خب رژیم غذایی چی هست؟ شاید خیلی دوست داشتن بدونن.
بله.
کتابی تو ذهنتون هست که معرفی بفرمایید برای دوستانم؟
عرض می‌کنم همینطور که حضرت علی فرمودید، چون خب نوع سوال هم سوالی هستش که آدم نمیتونه خیلی هم باز کنه، جهت این که به هر حال رسانه عمومی هست، ما دستمون واقعا بسته است. لذا توصیه می‌کنیم مراجعه بفهمند و جزئیات مطالب رو انشالله مطالعه بفهمند. یک کتاب هست پاسخ به مسائل ناگفته های جنسی و زناشویی،
به مسائل
پاسخ به مسائل ناگفته های جنسی و زناشویی، آقای دکتر دیوید برلیندر، ترجمه آقای محمد رضا دژکام، انتشارات پر، که این کتاب 240 صفحه رقیه هست. کتاب بسیار جالبیه و در این زمینه کامل دیگه، با مثالهای خوب و متنوع. در مورد اون بحث رژیم غذایی کتابی رو بنده دیدم و این رو از اونجا عرض کردم خدمتتون، انتخاب جنسیت پسر یا دختر قبل از حاملگی. انتخاب جنسیت پسر یا دختر قبل از حاملگی، خانم زینب منفرد این کتاب رو نوشتن، انتشارات نسیم کوثر، که این کتاب 71 صفحه رقعیه، یک کتاب جمع و جوریه و بیشتر بحث ایشون همون بحث رژیم غذایی هست و انواع و اقسام خوراکی هایی رو که چه برای پسر و چه برای دختر ایشون پیشنهاد میکنن.
بله سپاسگزارم. این رژیم غذایی مربوط به خانم ها هست دیگه؟
بله بله، البته حالا در موارد در کتابایی مربوط به آقایون هم رژیم غذایی دادن، همین کتاب برای آقایون هم رژیم غذایی دادن و این را هم معتقد هستن ایشون که موثر است.
بسیار آماده هستیم سوال دیگری رو از یکی از شنوندگان با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام خانم، من از تهران تماس میگیرم. من یه پسر 14 ساله دارم، یعنی امسال اول دبیرستانه. بعد با خواهرش 10 سال اختلاف سن دارن، خواهرش 24 سالشه. نمیگم مشکلی به اون صورت نه، ولی بعضی موقع حس میکنم که به خاطر اینکه مثلا مسئله پیش نیاد چیزی نباشه خیلی گذشت میکنه و من همیشه بهش گفتم که این حرمت رو حفظ بکنه. حتی تو بچگی که خب اختلاف سنشون خیلی مشخص بود، اون درس میخوند این بازی میکرد، خیلی رابطه رو حفظ میکردم از طریق اینکه خودم میسی بخرم، گفتم مثلا خواهرت داده، که این احترام بینشون حفظ بمونه و الانم واقعا هست. ولی خیلی وقتا حس میکنم که سرش کوچولو زور میشنوه و هیچی نمیگه. میخوام ببینم که من باید اینجا چی کار کنم، بهش بگم مثلا نه اینجا دیگه گذشت نکن، چون تحت هر شرایطی باز میره شاخ گل میخره، باز میاد میگه منو ببخش. بهش میگم تو اینجا تقصیر نداری، بی حرمتی نکن، ولی تقصیر نداری، اون به تو زور گفته، ولی باز نمیتونه، اصلا طاقت نمیاره. نمیدونم واقعا چی کار کنم.
بله خب معمولا این رو میپرسند که چه کار بکنیم، کوچکترها و بزرگترها احترام بگذارند و این رو یاد بگیرند، اما اینجا در واقع به نحوی به عکسه. ایشون میگه که پسرم بیش از اون مقداری که نیاز هست در واقع مراعات خواهر بزرگترش رو میکنه. البته توضیح هم ندادن که در مقابل حالا موقعی که این عکس رو نشون میده خواهر بزرگترشون چه کار میکنن، شاید ایشون هم عکس عمل خوبی دارن یا نه. ولی چه آیا اصلا این مشکل هست به نظر شما؟ سوال من فکر می‌کنم بهتره من اینجوری شروع بکنم، اصلا واقعا این مشکل هست که بخوایم بهش بپردازیم یا اینکه نه؟ حالا
بله بله خیلی هم نکته همینه که حضرت علی فرمودید. البته دو بود هم سوال داشت، یعنی بله. یکی بحث این بود که این آقا پسر 14 ساله گذشت داره، یکی همینی که در مقابل زورگوی خواهرشون مدارا میکنه.
بله
ببینید هر دو ویژگی ویژگی خوبی هستن، یعنی هم گذشت مطلوبه، هم در عرف، هم در اجتماع و هم در شرع مقدس و دین مقدس ما گذشت و عفو یک ویژگی خوبه و مطلوبیت داره. مدارا هم همین جوره، الا اینکه علت روانشناختی داشته باشه که اونو من میرسم و عرض میکنم.
بله.
بنابراین بدونید شما این واقعا یه نقطه مثبته، اینو اگر اون علت روانشناختی دخیل نباشه لازم نیست شما نگران باشید و حتی معتقد هستم باید تثبیتش کنید و این رو حفظ کنید.
از مکارم اخلاق،
از مکارم اخلاق واقعا شرع مقدس خیلی تأکید داره، اولیاء الله درسایی در همین زمینه به ما دادن که خیلی زیاد بوده. شما در تاریخ دارید که وقتی رسول خدا در مقابل کافران قرار گرفتن بعد از فتح مکه، فرمود لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، و ملامتی، سرزنشی، توبیخی بر شما نیست، برید، شما آزادید. خب این عفو دیگه، این بخششه. یا پرچم رو گرفتن و به دست حضرت امیر علیه السلام دادن و فرمودن الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، پس گذشت و عفو. یا وقتی حضرت یوسف علیه السلام برادران رو بعد از سالها دیدند، فرمود قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین، باز توبیخی بر شما نیست، برید و خداوند شما رو می آمرزه و او ارحم الراحمین. ببینید عفو گذشت. خب یه ویژگی هستش که واقعا برای انسان لذت بخشه، اصلا عفو لذت داره. چرا؟ اولا که از تبعات منفی پیشگیری میکنه. حالا همون چیزی که جناب عالی فرمودید که خانواده معمولا از درگیری ها و کتککاری ها مینالن و تبعات منفی، خب چرا؟ چون اونجا روحیه عفو نیست، روحیه بخشش نیست. اگه واقعا بچه ها این روحیه عفو و بخشش درشون باشه، خب مانع تبعات منفیه. تبعات منفی همون کتککاری ها و اون درگیری ها و این هست. خب این خودش لذت بخشه برای انسان، برای بچه شما، فرزندتون. بعد آرامش روحی میاره، اصلا خوشحال میشه. معروفه میگن کسی که انتقام میگیره یه روز خوشحاله، ولی اونی که عفو میکنه یه عمر خوشحاله. بنابراین به اعتقاد من این مطلوبیت داره و شما لازم نیست نگران باشید و حتی سعی بفهمید تثبیتش کنید. مدارا هم همین جوره، چون ببینید در قسمت دوم سوال فرمودن که زور میشنوه و مدارا میکنه.
بله،
خب مدارا هم مطلوبه. رسول خدا فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم مدارات و ناس نصف الایمان، مدارای با مردم نصف ایمانه. خب حالا دیگه آدم با آبجی خودش مدارا کنه، با عضوی اعضای خانوادش مدارا کنه، اون که به طریق اولا. و بچه نوع دستورهای دینی رو ببینید جناب بهرامی، واقعش اینه، من در مشاوره ها و حالا چه تلفنی چه حضوری، یکی از عوامل مهم درگیری ها و تنش ها رو توی خانواده ها بین زن و شوهر دوری ما از فرهنگ دینی خودمون میدونم و اون ارزش هایی که ما داریم یادمون میره، متاسفانه. نه همه، ولی بعضیا. خب شما بیا دین رو نگاه کن، ببین دین چی میگه. دین میگه شما مراء رو ترک کن، جدال رو ترک کن، جدال نکن با طرفت، ولو کنت محقا، حتی اگه تو به حق باشی. خب این ظاهرش اینه که این که پذیرش زوره، آقا حق با منه، من نباید زیر باره. خب نه، این غلطه. ببین دین داره اینو میگه، ما تعارف نداریم، میگه شما مرا رو ترک کن، جدال رو ترک کن، جدال نکن، مرا نکن، حتی اگه به حق باشی. پس این ارزشه، این دستور دینیه. کسی رابطه‌شو با من قطع کرده، خب اون قطع کرده، اون خونه من نمیاد، خب منم نمیرم. نه نه، دین نظرش این نیست. دین میگه کسی که قطع کرده تو وز کن، اون قطع کرده تو برو، تو ارتباط داشته باش. اذا مر رو باللغو مر رو کراما، ما دستور داریم که مؤمنان کسانی هن که وقتی از کنار یک لغوی میگذرن، کسی بد و بیرایی بهشون میگه، حرف بدی نامربوطی میزنه، مر رو کراما، کریمانه میگذرن، برخورده کریمانه میکنن. و اذا خاطب هم الجاهلون قالو سلاما، وقتی یه جاهلی بهشون خطاب بکنه و حرف نامربوطی بزنه، قالو سلاما، اونا با سلامت جواب میدن، اونا در حقیقت تسلیمن. پس ببینید اینا دستورهای دینی ماست. اینا مطلوبه به اعتقاد من، این ویژگی مدارا هم مطلوبه. ممکنه بفهمید که یا خانواده های عزیز یا این مادر بزرگوار بفهمن آقا من نگرانیم اینه که اون زور میشنوه و مدارا میکنه، این عقده بشه براش، این عقده بشه و آقا خود ده نبیم، اگه خود شما نگفتی که یاد بدید به بچه ها بروز بدن، تخلیه بشن. اگر دید این نوجوان شما به گونه ای باشه و شما بتونید در مسیر او رو قرار بدید که این رفتارهاشو از بستر دین ببینه، اتفاقا همین تخلیهش میکنه. چرا؟ چون اون میبینه داره به دستور خدا عمل میکنه. عمل به دستور خدا، اندیشه به بهشت که بهشت الهی نصیبش میشه، خود همین راه تخلیه است. لذاست که ما در دستورامون کظم غیظ رو داریم. ببینید این یک تفاوت ما با اندیشه غربی ها همینجاست. غربی ها میگن نخیر، کظم غیظ نکن، بروز بده. اولیاء الله ما دستور دادن کظم غیظ کنید، خشمتو فرو ببر. آقا این که همون مسئله خشم سرکوب شده میشه که، اونم که مشکل داره. نه نه، ما میگیم اینجا چون ما به دستور دین داریم عمل میکنیم و خشم خودمون رو فرو میدیم، خود همین انسان باعث تخلیه میشه. اما ممکنه این مشکلی که ببینید، پس اصلش مطلوبه به نظر من ارزشه و نقطه مثبته، اما بعید نیست با قرینه ای هم که خودشون فرمودن، من احتمال میدم که این قضیه یه ریشه های روانشناختی هم داشته باشه، علل روانشناختی هم داشته باشه. بله. مثلا القاعات شدید در دوران کودکی بر زشتی درگیری بوده باشه، چون متاسفانه ما داریم الان توی خانواده‌ها که زیاد تأکید میکنن روی این قضیه، چنان قضیه رو قلمبش میکنن و بزرگ میکنن که این فرزند کوچیکتر با بزرگتر یا بالعکس، حالا فرقی نمیکنه، یا همسال، او چنین برداشت میکنه که اگر با آبجیش درگیر شد این یه گناه بسیار بزرگه. این باعث میشه که وحشت کنه، واقعا احساس گناه بکنه، احساس گناه استراب میاره، لذا به جهت اینکه دچار این استراب نشه گذشت میکنه. پس ببینید این گذشت با اون گذشت فرق میکنه، اون گذشت به جهت دستور دینه و اینکه اون یه نقطه مثبته و خوبه ما آدم ها اینجوری باشیم، ولی اینجا به جهت این علت روانشناختیه. از بس شما در دوران کودکی گفتید، او میترسه که گذشت نکنه و چون اگر این کارو نکنه احساس گناه میکنه، این احساس گناه استراب میاره، لذا گذشت میکنه. در مورد مدارا هم همینجور، ممکنه که شما در دوران کودکی با دختر خانومتون همراه بودید، با توجه به اینکه حالا مادر بودند و سوال فرمودن، بعید نیست این قضیه هم که توی این درگیری ها شما طرف دختر خانومو گرفتید و شما با او همراه بودید، این براش جا افتاده که دیگه باید در مقابل زور نایسته و باید کوتاه بیاد و مدارا بکنه. یه نوع ترس ناخودآگاهی در وجود او هستش که داره مدارا میکنه. من معتقدم توصیه‌ام به این بزرگوار اینه، چون با توجه به اینکه هنوز هم سنشون بالا نرفته، اگر واقعا دارن این کار رو میکنن قطع کنن، نه عیب نداره، یه وقتی درگیر شد شما عکس العمل نشون ندید، واکنش نشون ندید،
نیازی نیست که او رو تشویق به بی‌احترامی بکنن، نباید این کارو بکنن، ولی دلیلی هم وجود نداره که باز هم تاکید بکنن که دفاع بکنن از خواهر بزرگتر. به
آفرین. ببینید خیلی دقیق بود نکته‌ای که شما فهمیدید. متاسفانه اینجا بعضی اشتباه میکنن.
بله.
کم نیستن الان خانواده‌ای که میگن آقا من بچه‌م تو سری خوره، بهش یادم میدم و حتی مش میکنم، قشنگ نشون میدم، میگم ببین عزیزم اینجوری مش بزن تو دهن طرفت، اینجوری سیلی بزن، عزیزم از خودت دفاع کن. خب اینم غلطه، شما یه مشکل میخواهید حل کنید، یه مشکل دیگه درست میکنید، اون قانون جنگل میشه، اون راهش نیست. بذار همینطور که از اصولی فرمودید، نه لازم نیست بیان از این بگن که بزن، تو هم زور بهش بگو، مقابله به مس کن، از حق دفاع کن، این لازم نیست. من معتقدم اگر واقعا واکنش نشون ندن، یه وقتی اگر اون گله ای داشت، برخوردی داشت، تنشی داشت، انگار نه انگار نبینن و واکنش نشون ندن، این مشکلی ایجاد نمیشه. و حالا که البته تا اینجا رسیده، یه کار دیگه میتونن بکنن که اگر واقعا این علت روانشناختی هست، سعی بفهمن منتقلش بکنن به همون بستر دستورهای دینی که اون احساس بکنه حالا دیگه نه زوری نیست، خلاص این مدارایی که داره میکنه زوری نیست، این عفوی که داره این زوری نیست، این یک امر الهیه.
بله. آیه دهنوی، حالا چون ایشون نگران این ماجرا بودن، شما اولش تاکید کردید که این یکی از در واقع خصلت‌های خوبه، خب قرآن هم اشاره میکنه که بندگان خوب خداوند یکی از ویژگی‌هاشونه که الکاظمین الغیث، ولی شاید شون توضیح بیشتر ندادن، ولی من که خودم رو جایشون میگذارم، این نگرانی ممکنه برای من وجود داشته باشه که مبادا فرزندم در آینده در اجتماع نتونه حق خودش رو بگیره و به تعبیر خودمونی و عامیانه تو سری خور مثلا بار بیاد که هر کس به او بدی کرد مثلا کوتاه بیاد و هیچ دفاع نکنه. خب این ناپسنده، یعنی قضیه نگران کننده است. این نگرانی وجود نداره یا اگر وجود داره چه باید کرد؟
چرا، ممنونم، نکته خیلی خوبی بود. این فرق میکنه قضیه، ببینید ایشون آبجیشه و خواهرشه و عضوی اعضای خانواده است. قضیه فرق میکنه، یک واقعی است درون محیط خونه و خانواده، ولی با دیگران قضیه فرق میکنه. همینطور که فهمید توی این باید آموزش داده بشه ایشون که عزیزم ببین حق رو باید گرفت، اجازه نباید انسان بده که حقش رو پایمال کنه. اما حالا اونم باز مهمه که چگونه. متاسفانه ما بد جوری به بچه‌هامون یاد میدیم، همون راهکارهای غلطی که عرض کردم، این باید براشون جا بیفته که باید حق رو گرفت، نباید انسان اجازه بده حقش پایمال بشه، اما با برخورد درست و منطقی.
خب سپاسگزارم از شما. دقایقی، بله چند دقیقی فرصت باقی است. من قبل از اینکه حالا این فرصت از دست بره، الان آقای دهنوی ما نزدیک شروع در واقع مدرسه ها هستیم و سال جدید تحصیلی، در برخی سوالاتی که به دست ما میرسه و دوستان تماس میگیرن یا در نامه ها در مورد استراب بچه ها و ترس بچه هایی که مخصوصا کلاس اولی ها که سال اولشون یا آمادگی میخوان برن، اولین بار میخوان وارد محیط آموزشی بشن، ترسی از مدرسه در وجودشون هست.
بله.
فکر میکنم با توجه به اینکه الان نزدیک مدرسه ها هستیم، زمان آغاز سال تحصیلی، بد نباشه این بحث رو اینجا الان مطرح بکنیم. آیا این ترس طبیعی نیست؟ چه باید کرد؟
سوال
بسیار فرصت نداره.
بله بله بله، واقعا شاید حدود دیگه 20 روز دیگه مونده به ابتدای سال تحصیلی و مشکل بسیاری هست. حالا نه بسیاری ولی بعضی از خانواده ها هست. خوشبختانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی واقعا مدرسه رفتن جذابیت داره. زمان ماها بود که حالا بچه‌ها خیلی ها ناراحت بودند و نگران بودند از این قضیه. از همین الان دیگه باید بچه‌ها، البته این مربوط به کودکانی است که تازه میخوان برن.
بله.
از الان فرزندتون رو آماده کنید، خوابش رو تنظیم کنید، چون خب بچه‌ها تو این تا قبل از مدرسه خیلی مهم نبوده 9 صبح 10 صبح بخوابن، دیگه کم کم شروع بفرمایید خانواده‌های عزیز شروع کنن خواب رو تنظیم کنن که برای بیدار شدن راحت تر باشه. چیزی که خیلی مهمه و متأسفانه خیلی از خانواده‌ها نمیدونن، فرزندی که فوبیای مدرسه داره، ترس شدید از مدرسه داره، از خود مدرسه نمیترسه، مدرسه ترس نداره. اون میدونه واقعا مدرسه عده‌ای اتفاقا همسالانش هستن، میره زنگ تفریح هست، معلمیه، چیزی یاد میگیره، تمام این نقاط مثبتش رو خیلیاش رو میدونه. اون از مدرسه نمیترسه. پس چیه فوبیای مدرسه که حالا نشاناش رو هم عرض خواهم کرد؟ اون علل پنهانی داره. مثلا یک علت فوبیای مدرسه اختلاف والدینه. من تقاضا میکنم اگه میخواهید فرزند شما، کودک دبستانی شما که میخواد وارد دبستان بشه، مشکلی براش پیش نیاد، اگر اختلافی دارید به اختلافاتتون پایان بدید. نکتهش هم اینه که او اینو میدونه که وقتی تو خونه است مامان و بابا هم با هم درگیر هستن، تا وقتی توی خونه است برای رعایت حال اونم که شده کمتر درگیر میشن، اگه بره مدرسه ممکنه اینا درگیریشون شدیدتر بشه و اختلافشون بیخ پیدا بکنه. لذا این هست نکتهش، اینه، خیلی ظریفه. علت دیگه فوبیای مدرسه توقع بیش از حده. از الان به گونه ای برخورد نکنید که خیلی ازش توقع دارید که دیگه حالا میخوام دوست دارم بری شاگرد اول بشی، خیلی دیگه بهترین باشی، عالی باشی. اینم همینجور، اینم مشکل ایجاد میکنه، ترسی در او ایجاد میکنه.
بله.
علت دیگهش در حقیقت ترس از جداییه. فرزند شما ممکنه وابستگیش به شما زیاد باشه، از الان سعی بفهمید وابستگی او رو کم کنید. خوبه که از همین الان شروع بکنید از اوصاف مدرسه بگید. دوستان خوب، بازی، یادگیری، شعر یاد میگیری، چیزی یاد میگیری، ولی خیلی از مدرسه تعریف نکنید. گاهی خانواده زیادی تعریف میکنه، این تعریف زیادی او رو نگرانش میکنه. اگر بنا هست مسافرتی تشریف ببرید یا الان مسافر هستید، حتما عنایت داشته باشید که به موقع برگردید. باز متاسفانه گاهی توجه نمیشه برای بچه‌هایی که ابتدای ورودشون به مدرسه هست، با یک روز تأخیر فرزندشون رو به مدرسه میبرن و این خیلی مشکل سازه. اون دیگه یه تافته جدا بافته، یه احساس غربت میکنه، چون یه روز نبوده، بقیه با هم رفیق شدن، دوست شدن، آشنا شدن با فضا. این کار خوبی هم که آموزش پرورش ما میکنه برای کودکان دبستانی سال اول که روز اول یک روز قبل از دیگران، یعنی مقاطع دیگه، با حضور پدر و مادر، حالا یا مادر یا پدر، در مدرسه حاضر میشن، خیلی کار جالبیه. این هم بهش آرامش میده.
بله.
حتما یادتون باشه اون روزی که میخواید ببریدش مدرسه یا قبلش، از جمله های آرامش دهنده بپرهیزید. ما خیلی وقتا تلقیمونه که باید دیگه آرامش کنیم، آرامش بهش بدیم. مثلا عزیزم اگه مشکلی داشتی حتما معلم کمکت میکنه، نگران نباشی. اگه کسی آزارت داد، کتکت زد، اذیتت کرد، برو سراغ ناظم، به ناظم بگو. خب این چه لزومی داره؟ هنوز که اتفاقی نیفتاده. این جمله های آرامش دهنده خوب نیست. از سفارش های زیادی هم بپرهیزید که حتما باید دوست پیدا کنی، همون دوست دارم که دوستای خوبی داشته باشی، با نظم باشی، به معلمت احترام بذاری. معمولا این سفارش های زیاد هم قضیه رو خیلی بزرگش میکنه و احتمال اینکه این ترس درش ایجاد بشه هست.
میگه بس لابد مسئله هست.
مسئله ای هست. یعنی این ترس من که الانم ترسی دارم، این ترسم واقعیه. در حقیقت پیامی که ما داریم به فرزند اون میدیم اینه.
بله.
اگر نرفت، حالا این 20 روز رو گذروندید و فرزند شما دچار فوبیای مدرسه شد و نرفت، بدونید نشانه هایی داره فوبیا، ترس شدید. اگه ترس کمی باشه این نشانه ها رو نداره، اما اگر فوبیا باشه حالت تهوع، بی اشتهایی، استفراغ، البته نه همش با هم، ولی مواردی ممکنه باشه، سردرد، بیحالی، اسهال، دلدرد، دست درد دست و پا، حتی واقعا گاهی میگه دست و پام درد میکنه. توجه داشته باشید بهش تهمت نزنید که تو داری تمارز میکنی و دروغ میگی و اینا. اون واقعا این احساس اینا رو داره، واقعا این مشکلات در او ایجاد میشه. فوبیای مدرسه به گونه ایست که این نشانه ها واقعا بروز پیدا میکنه. تمسخرش هم نکنید، چون اگه مسخرش بکنید علت ترسش رو نمیگه، اون یه چیزایی تو ذهنش هست. مسخرش نکنید تا علتش رو بگه و بتونید بهش آرامش بدید. برای بردن به مدرسه از اهرم فشار استفاده نکنید، ولی بهش بگید این قانونه که همه بچه‌ها باید به مدرسه برن و باید به مدرسه برید. محکم و قاطعانه بگید، ولی زور نگید. گاهی دستش رو میگیرن میکشن به زور کتک، اون درست نیست. حالا اگر نرفت، حتما باید وادارش کنید که چون اون میگه من حالم خوب نیست دیگه، من مریضم، حتما وادارش کنید تو رخت خواب بمونه، جلوی فعالیت‌های مورد علاقش رو بگیرید و قطعا اجازه ندید تو کوچه بره، چون اون احساس میکنه که خب عجب خیلی خوب شد دیگه، حالا ما مدرسه نرفتیم ولی فعالیت‌هامون هم تعطیل نشد. اگر چنین چیزی بشه شما مطمئن باشید یکی دو روز بیشتر دوام نمیاره و میبینه همون مدرسه به نفعشه، بالاخره تو مدرسه با دوستان. و آخرین نکته‌ای هم عرض بکنم اینه که بدونید این ترس البته مربوط به روزها و هفته های اوله و خوشبختانه از بین میره.
بله. سپاسگزارم از پاسخهای شما. فرصت برنامه به اتمام رسید و باید به دوستان خداحافظی بکنیم. امیدوارم که برنامه امروز مورد استفاده عزیزان قرار گرفته باشه. با اتفاق کارشناس محترم برنامه و همه همکارانم، شما عزیزان شنونده رو تا پرسش و پاسخ آینده به خداوند منان میسپارم. حق یار و نگهدارتون.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا